سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی کانون آوا و سلامت روان. به سری پادکست های کلیسه قرمز خوش اومدین. تو قسمت قبلی ما در مورد رابطه صحبت کردیم، در مورد اینکه اصلا رابطه چه شکلی به وجود میاد و خب یه نقشه راهی ترسیم کردیم برای شناخت رابطه، برای اینکه بتونیم درست تحلیل بکنیم. اولین مرحله خودشناسیه. توی این قسمت هم در خدمت خانم دکتر مولادوس هستیم. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی ممنون که این سری هم دعوت ما رو پذیرفتین. برای شروع قضیه خودشناسی اولین سوالی که مطرح میشه اینه که چرا خودشناسی؟ بشر چه نیازی داره به خودشناسی؟ چی میشه که من نیاز دارم خودم بشناسم؟ و سوال دوم اینه که خودشناسی توی رابطه چه معنی پیدا میکنه و چه تفاوتهایی داره، چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیز. امیدوارم که روزگار بر شما خوش باشه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم با جلسه دوم پادکست. خب همطور که سوال پرسیدید آقای صالحی در مورد اینکه خودشناسی اصلاً چیه و چه فایده ای داره، این که خب خیلی وقتا افراد اصلا نگاهی به این که من کی هستم و چه ویژگی هایی دارم از درون خودم توجه نمی کنن. خب ما داریم زندگی خودمون رو روزمرگی داریم و اینکه چه فایده ای داره که من اصلا به درون خودم فکر کنم. و خیلی وقتا مسائلی که برای افراد پیش میاد بیشتر در مورد اینکه این مشکلات از اطرافیان هست و خودم رو اصلا نمیبینم و که چقدر دخیل هستم توجه نمیکنم. خب یک زمانی افراد هم همینطور زندگی میکردن در سالهای پیش قبل از سال 1960 و اینکه اصلا پارامترهایی در مورد خودشناسی و درون خودنگر بودن اصلا مطرح نبود، تا اینکه به این نتیجه رسیدن که به خاطر اینکه کیفیت زندگی و شادمانی واقعی افراد بالا بره باید به یک پارامترهایی توجه کنن. خب اون زمان اعتماد به نفس بیشتر شکل گرفت، افراد بیشتر روی اعتماد به نفسشون در واقع توجه داشتن و بررسی میکردن. اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس در واقع اون خودباوری که من به خودم دارم که چقدر توانمند هستم و چه کاری رو میتونم انجام بدم. و اینکه اگر بخوایم تعریفی از اعتماد به نفس داشته باشیم، وقتی که ما در واقع میگیم که اعتماد به نفس من پایینه و مراجعه‌ای که پیش من میاد در اتاق درمان از اعتماد به نفس پایینش داره صحبت میکنه، شکافی هست بین خود آرمانی و خود واقعی. به نظر شما آقای صالحی خود آرمانی چی میتونه باشه؟ نظرتون رو لطفا بفرمایید. دوست دارم که مخاطبینمون هم این رو در واقع پیش خودشون در نظر بگیرن که چه تعریفی از خود آرمانی خودشون دارن.
به نظر من خود آرمانی اون خودی هست که ما خیلی دوست داریم باشیم، اون چیزی هست که ما همیشه آرزومونه که شبیه اون باشیم.
دقیقا، یعنی زمانی که اعتماد به نفس پایین میاد و فرد فکر میکنه اعتماد به نفس پایین داره، اون تصویر ذهنی هستش که از خودش ایجاد میکنه. حتی بعضی وقتا ما توی ارتباط هم یک رابطه آرمانی رو در نظر میگیریم و وقتی که به اون ارتباط آرمانی و ایدئالمون نمیرسیم و توی واقعیت قرار میگیریم، توی رابطه هم به شکست برخورد میکنیم که چرا پس من یه چیز دیگه ای فکر میکردم در مورد ارتباط، پس چرا اینطوری شد. در واقع این درون خود ما هم شکل میگیره، این تفاوت در واقع شکاف بین خود آرمانی و خود واقعی. اما آیا فکر میکنید که اعتماد به نفس چقدر در واقع مهم باشه توی زندگی ما؟ چقدر نقش داره؟
این کلمه اعتماد به نفس چیزیه که خیلی میشنویم و خب ظاهراً هم خیلی مهمه، یعنی بدون اعتماد به نفس احتمالاً کارها رو بیشتر خراب میکنی، بدون اعتماد به نفس احتمالاً کمتر اصلا به سمت این میری که یه کاری رو انجام بدی.
اما شاید براتون جالب باشه آقای صالحی که اعتماد به نفس به اندازه عزت نفس مهم نیست. در واقع خیلی وقتا اعتماد به نفس هم خیلی خوب نیست، چرا که وقتی که فرد اعتماد به نفس داره و شاید اعتماد به نفس بالایی داشته باشه، از خودش خود ارزیابی واقعی نداره. خیلی وقتا افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارن سرچ نمی کنن. در واقع در مورد خودشون خیلی چیزها را در مورد خودشون کشف نمی کنن. برای روانشناس ها بیشترین جالب هست افرادی که درگیر این موضوع هستن، یعنی مرتب میخوان روی این اعتماد به نفس کار بکنن. واژه هایی که ما داریم اینجا به کار میبریم در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس شاید به ظاهر ساده باشه، ولی من فکر میکنم هر چقدر که ما توی جلساتمون بتونیم روی پیچیدگی این مسائل بیشتر بحث کنیم و مخاطبین ما ذهنشون بیشتر درگیر بشه در مورد این واژه های اعتماد به نفس و عزت نفس، در واقع ذهن داره روشن تر میشه، چون هی توی تاریکی ها سرچ بیشتری میکنه و مسائل بیشتری را در واقع میفهمه. در واقع میتونیم بگیم که پس اعتماد به نفس رو ما فعلا بذاریمش کنار، چرا که سال 1960 اعتماد به نفس رو یه جورهایی بعد از مدت ها متوجه شدن که یک پارامتر دیگه ای هست به نام عزت نفس که خیلی اهمیتش بالاتر از اعتماد به نفس هست و سلف استیم. اما سلف استیم و عزت نفس چیه؟ که حالا برخلاف این که همه دنبال این هستن که اعتماد به نفس رو بالا ببرن، ولی ما داریم روی این واژه میخوایم بحث بکنیم. عزت نفس یعنی این که ارزیابی خودمون هر روز و اینکه من چقدر برای خودم ارزش قائل هستم، یعنی این که چقدر به خودم احترام میذارم، چقدر به خودم دارم نزدیک هستم و خودم رو دوست دارم، چه کارهایی دارم انجام میدم. این که یه زمانهایی وقتی که ما توی خودشناسی در واقع تعمق میکنیم و فکر میکنیم این هستش که وقتی که عزت نفس زیاد میشه شادی درونی فرد بدون محرک بیرونی افزایش پیدا میکنه، یعنی فرد بدون اینکه حالا محرکی هم بیرون باشه در مورد خودش شاد هست. خیلی وقتا زمانی که از شادی صحبت میشه افراد فکر کنن شادی اینه که ما خیلی خوشحال باشیم، بگو بخندیم، بالا به پایین بپریم و یک هیجان زیادی داشته باشیم، در حالی که شادی واقعی نیست. توی روانشناسی بحثی داریم به نام خلق، اینکه هر کسی خلق خودش رو ارزیابی کنه و ببینه که آیا از درونش به چه شکل هست. ممکنه که من و شما آقای صالحی داریم ما هم صحبت میکنیم و اینکه من رو به روی شما نشستم و در مورد مسئله‌ای که رخ داد یا ایونتی که به وجود اومده ناراحت هستم و دارم گریه میکنم، ولی وقتی از اتاقی که در واقع با هم صحبت میکنیم بیرون میرم ته دلم حس شادی هم هست، یعنی به خاطر اون رخ داده است. اینو بهش میگیم خلق، یعنی میزان شادی درونی فرد. یا ممکنه که من رو به روی شما نشستم دارم در مورد مسئله حرف میزنم، خیلی میخندم و خوشحال هستم، ولی وقتی که از پیش شما میرم احساس خوشحالی ندارم. پس بنابراین این هم یک نوع شناخت خودم هست که خلق من به چه صورت است. خواهش میکنم از مخاطبین عزیزمون که در حال گوش دادن این پادکست هستن به خودشون یک نمره ارزیابی بدن. ما این نمره ارزیابی رو بسیار توی پادکستمون به کار میبریم که میخوایم افراد از 0 تا 10 یک نمره‌ای به خودشون بدن که خلقشون به چه صورته. پس بنابراین اگر تعریفی از خلق بخوایم داشته باشیم اینجا که من شناخت از خودم پیدا کنم، این که برگردم به درون خودم ببینم از 0 تا 10 چه نمره‌ای رو من در واقع به خودم اختصاص میدم، آیا از 5 بالاتر هست، از نصف یا پایین تر هست. خب وقتی که من خودم را در واقع بشناسم، یکی از فایده هایی که داره در جهتی که میخوام حرکت کنم و گام بردارم بهتر حرکت میکنم. در واقع معنای زندگی خودم رو میشناسم و میدونم که رسالت زندگی من در واقع چی هست و در همون جهت حرکت میکنم. یکی از فایده ها و در واقع اهمیت های خودشناسی این هستش که جلوگیری میکنه از اشتباهات و اینکه من پیدا میکنم علت اون رو. اینکه خدمتتون عرض کردم که اعتماد به نفس یه وقتایی هم اتفاقا خیلی خوبه که من احساس بکنم اعتماد به نفس پایینه، چون توی خودم شروع به سرچ میکنم ببینم خب کجا من چی کار کردم و چطوری میتونم جلوی این رو بگیرم. خیلی وقتا ما مسائل را بیرونی میکنیم، ربطش میدیم به بیرون، در حالی که اصلا توجهی به اهمال کاری خودمون نداریم. مثلا آدم ها اطرافیانمون رو عامل بدبختیمون میدونیم، اینکه این فلانی با من این ارتباط رو به این شکل برقرار کرده، در حالی که این خود من هستم که باید درون خودم سرچ بکنم که این مشکل از کجا بوده، چرا این مسئله برای من به وجود اومده و من چطوری باید حل مسئله کنم. یکی دیگه از فایده های خودشناسی هدر نرفتن وقت و انرژی هست. یعنی وقتی که من روی خودشناسی خودم کار میکنم، میتونم که بهتر مدیریت بکنم زندگیم رو. مثلا اگر بخوام یه مثالی بزنیم در مورد شغل، خیلی وقتا مراجعه میاد پیش من، یه شغلی داره که خب شاید خیلی شغل خوب و پرفکتی باشه، هر کسی از بیرون نگاه میکنه میگه که این شغل همه جنبه های مثبت رو با خودش داره، ولی فرد ناراضیه. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که تیپ شخصیت فرد با شغلی که انتخاب کرده همسو نیست. در واقع ما خیلی وقتا توی ارتباط هم به همین مشکل برمیخوریم، چون من تیپ شخصیت خودم رو نمیشناسم و طرف مقابلم رو هم نمیدونم که چه تیپ شخصیتی داره، در واقع نمیتونم گام هام رو مناسب بردارم. مثلا دانشجویان ما میبینیم که توی بحث در واقع مقطع‌هاشون، مثلا داره فرد کارشناسی میخونه و بعد میاد انگار وقتی که کارشناسیش تموم شد احساس میکنه که این رشته اصلا به درد من نمیخوره، انگار من مال این کار نیستم. خیلی وقتا توی ارشد هم ما این رو میبینیم، ولی معمولا توی دکترا دیگه اینو نمیبینیم. انگار اون شناخت فرد از خودش و از ویژگی‌های خودش همگام شده با تحصیلاتش. پس بنابراین میتونیم بگیم که در واقع یکی از فایده های خودشناسی این هستش که وقتمون رو هدر ندیم و انرژیم رو. اگر قرار من وارد یک ارتباطی بشم، چه ارتباطی باید باشه که در واقع وقت و انرژیم صرف اون نشه که بعد از مدتی من احساس بکنم که در واقع زندگیم رو خیلی زمان زیادیش رو صرف این کار کردم به اشتباه.
خب خانم دکتر، شما در مورد این که حالا خودشناسی یعنی چی، فوایدش چیه، لطف کردین و توضیح دادین. سوالی که الان مطرح میشه اینه که چرا ما نمیتونیم به این خودشناسی برسیم؟ یعنی چه مانعهایی روبروی ما هست که ما نمیتونیم به اون خودشناسیه که بتونه بهمون کمک بکنه برسیم؟
ممنونم، سوال خیلی خوبیه که مطرح در واقع کردید. این که ما یه افرادی رو داریم که کمتر موفق به خودشناسی میشن. اولین موضوعی که وجود داره برای اینکه فرد کمتر موفق به خودشناسی میشه، ترس از روبرو شدن با خودش هست فرد. یعنی اینکه یکی اون شکافی که من خدمتتون عرض کردم بین خود ایدئال و در واقع خود واقعی وجود داره، فرد از روبرو شدن با این میترسه. یعنی هیچ وقت نمیخواد اون خودهای ایدئال خودش رو کنار بگذاره و در واقع میخواد همیشه اون خود ایدئال آرمانیش باشه و نمیخواد برسه به خود واقعیش. حالا زمانی که فرد روبرو میشه، خب یه سری مسائل رو درون خودش کشف میکنه که اینها رو سعی میکنیم توی جلسات آینده در موردش بیشتر صحبت کنیم، که ویژگی هایی که فرد داره، اونهایی که توی رابطه مشکل ایجاد میکنه رو انشاءالله در موردش صحبت میکنیم که مخاطبین درون خودشون سرچ بکنن، ببینن که در مورد این موضوع ها یک مواجه سازی با خودشون در واقع داشته باشن. پس یک موضوع اول ترس از روبرو شدن هستش با خودم، و موضوع دوم این که یه وقتایی آقای سالهیم ما اصلا وقت کافی نمیذاریم برای سرچ کردن خودمون. یعنی همینطور میریم جلو، میبینم توی رابطم به مشکل برمیخورم ولی آسیبش رو در واقع نمیبینم چیه و اون رو جستجو نمیکنم. مثل دانش آموزی که یا دانشجویی که مرتب میبینه که هر ترم داره توی درس خوندنش با مشکل مواجه میشه، بعد این عامل رو میذاره سر این که من خانواده آشفته ای دارم، ولی هیچ وقت درون خودش سرچ نمیکنه که من چه اهمال کاری در واقع توی این موضوع دارم. من همیشه به دانشجو میگم توی اتاق درمان، اینکه اومدی و در مورد خانوادت داری صحبت میکنی، ما خیلی وقتا خانواده حتی آشفته تر از خانواده شما رو میبینیم، ولی فرد میبینیم انسجامش در ادامه کار بیشتر هست. پس بنابراین پارامتر دومی که میتونیم برای مانع خودشناسی در نظر بگیریم اهمال کاری هست. مرحله سومی که من فکر میکنم بتونیم در نظر بگیریم این هستش که فرد میترسه از منطقه امن خودش بیرون بیاد. مثل کسی که سر خوشو کرده توی لاک خودش و از اون منطقه نمیخواد بیاد بیرون، میگه خوبه، همین خوبه و با همون موارد خودش داره جلو میره و هیچ وقت از این که بخواد از اون منطقه امن بیاد بیرون و شناسایی بکنه باز نگران هستش. پس بنابراین اگر که ما بخوایم راه های خودشناسی رو با هم بررسی بکنیم، یکیش تفکر عمیق، یعنی من بشنم فکر بکنم. من یه سوالی مطرح میکنم و دوست دارم که مخاطبین حتی برای خودشون این رو بشنن بنویسن. هر چقدر بیشتر بنویسن این درونگریه خیلی بهتر انجام میگیره. اینکه اگه قرار باشه های سالگی ما یه فیلمی از زندگیمون در واقع بسازیم و فرض کنید که این فیلم، مثلا شما یه فیلم از زندگیتون بسازید، بعد 5 سال دیگه شما فیلم رو بیارید و بگین که خانم مولا دوست بشینیم این فیلم رو با هم دیگه ببینیم، دوست دارید اون فیلم زندگی شما چطوری باشه؟ حالا میتونید همه الان جواب ندین، چون میدونم که این سوال به فکر کردن نیاز داره.
بله دقیقاً، خیلی سوال واقعا سختیه
و نیاز به فکر کردن داره.
خیلی.
این که اگر که ما اون فیلم را بشینیم با هم ببینیم، شما کجای فیلم دوست دارید فیلم آهسته تر بره جلو و به من نشون بدید، به خودتون افتخار کنید، بگید مثلا من توی کارم، توی ارتباطم یا توی مسائل زندگیم ببینید مسائل رو اینطوری مدیریت میکردم، به این شکل بوده. یه کجای فیلم رو دلتون میخواد جلو بزنید، برید جلو تر که این قسمت ها کم تر دیده بشه. یعنی اینکه ما یک درون نگری میکنیم که ببینیم که من فیلم ساز زندگی خودم هستم و اگر قرار باشه که من کارگردان این زندگی هستم، به چه شکلی باشه، به چه شکلی دوست دارم بره جلو، چه کارهایی دارم انجام میدم. خیلی وقتا یه فیلم ما رور میکنیم، دیدید مثلا از این سکانساش خیلی خوشمون میاد، از این جاهایش دوست داریم بزنیم جلو. حالا اینو در مورد خودمون فکر بکنیم، ببینیم به چه شکلی هست. حتی اگر ما دسترسی داشتیم به مخاطبمون، شاید تحلیل کردنش خیلی خوب میتونست بهشون کمک بکنه توی این خودشناسی که کجاها به چه شکلی بودن و کجاها دوست دارن که بهشون کمک بشه. خب پس این رو در واقع ما میذاریم برای راه اول خودشناسی، تفکر عمیق، فیلم ساختن زندگی خودمون. خب یکی از راه‌های خودشناسی این هستش که برای ما خیلی دغدغه باشه، یعنی راحت از کنار این مسئله نگذریم، مطالعه داشته باشه، یعنی بسنده نکنیم به همین پادکستی که دارم گوش میدم و خب فکر کنم که خب حالا چند تا راهکارم گرفتم و تمام. باید برم دنبال سرچ کردنش، مطالعه بیشتر داشته باشم، کتاب‌های زیادی در این مورد مطالعه کنم، که سعی می‌کنیم که توی جلساتی این کتاب‌ها را هم معرفی کنیم. یه نظریه پردازی داریم توی علم روانشناسی به نام اریکسون. مراحل رشد روانی رو در انسان 8 مرحله می‌دونه. یکی از مراحلی که بسیار مهم هست مرحله نوجوانیه. فکر میکنید چرا مرحله نوجوانی مهمه؟
چون که حالا چیزی که به ذهنم میاد اینه که مرحله نوجوانی یک مرحله بین اینه که شما از کودکی میخوای وارد بشی به جوانی، به استقلال، به حالا یه فضای خیلی خیلی جدی تر نسبت به کودکی، و شاید این نوجوانی گذر بین این دوتا دوران باشه.
دقیقا همینطوره. توی علم روانشناسی هم دوره نوجوانی رو مثل یک پلی در نظر گرفته که یکی از پایه‌های اون رو کودکی و یکی از پایه‌های اون رو بزرگسالی قرار داده و میگه که نوجوان روی این پل داره حرکت میکنه، مثل یک پلی که توی مه هست و هنوز خودش رو نمیشناسه و در جستجوی خودش هست. در واقع مهمترین مسئله‌ای که به وجود میاد هویته. مسئله خودشناسی وقتی ما در موردش داریم سرچ میکنیم و در واقع درون نگری میکنیم، این هستش که در مورد هویت خودمون هم فکر بکنیم که من در واقع کی هستم، چه ارزش هایی دارم و چه ارزش هایی رو میخوام دنبال بکنم و چه راهی دارم و به چه مقصدی میخوام برسم.
یعنی به طور کل اون چهارچوب خودمون، چهارچوب شخصیتی خودمون رو بر خودمون ترسیم بکنیم.
دقیقاً. یعنی خیلی وقتا ما افرادی رو میبینیم که توی 40 سالگی هستن ولی هنوز این سه تا سوال براشون مطرح نیست. من کی هستم و ارزش‌های من چیه و راه و مقصد من به کدوم سمت هست. ببینید، اگر که ما این مراحل را و این سوالات را درون خودمون پاسخ ندیم، در واقع هویت شکل نمیگیره. خب وقتی که من این سوال را برای خودم پاسخ ندادم، چطوری میتونم توی ارتباط با یه نفر دیگه که اونم نمیدونه این سوالات پاسخش در مورد خودش چیه، خب وارد یک ارتباط میشه و میشه ارتباط آسیب‌زا. پس بنابراین اینجا باز اهمیت خودشناسی مشخص میشه که من تأمل بکنم. توی هویت دو تا چیز پیش میاد، یکی جدیت، یکی اکتشاف. افرادی که به خودشناسی ضعیفی میرسن و هویت درستی ندارن، در واقع افرادی هستن که توی هویتشون اول به مرحله جدیت میرن بعد به مرحله اکتشاف. یعنی چی؟ یعنی من وارد ارتباط میخوام با یه نفری بشم، بعد خیلی جدیت دار، من میبینم که مراجع من ارتباطش هم ابتدا قرار گرفته ولی داره خیلی جدیه. یعنی وقتی من به عنوان یک تراپیست بهش میگم که خب این موضوعات وجود داره، این تریت ها در شما یا فرد مقابل شما وجود داره، دیگه این قضیه رو برای خودش خیلی جدی کرده. در حالی که ما تو مرحله هویت و این شناخته به مرحله اکتشاف اشاره میکنیم، چقدر من جستجو کردم، چقدر سرچ کردم. ببینید، ما توی در واقع ارتباط سه مرحله داریم: مرحله سرچ، مرحله شناخت و بعد مرحله انتخاب. افرادی که به مشکلات برمیخورن به خاطر اینکه به قول معروف من میگم که توی ارتباط شما مثلا یه جایی میری، توی محیط قرار میگیری و دوست داری که با یه نفر ارتباط بگیری، به قول معروف این کار شاخک های ارتباطی من داره میچرخه، بعد یه نفر دیگه هم به همین شکل هست و ما با هم دیگه در واقع ارتباط میگیریم و کانکت میشیم. ولی از مرحله سرچ میریم انتخاب میکنیم. یعنی مرحله شناخت که در واقع مرحله دوم میشه را من رها میکنم، از مرحله سرچ میرم به سمت انتخاب. خب ما توی ارتباط هایی که به مشکل برمیخوره یا آسیب های عاطفی و شکست های عاطفی منجر میشه، معمولا میبینیم افراد اینطوری گام هاشون رو برداشتن: سرچ، انتخاب. یعنی مرحله وسط رو رها کردن و مرحله شناختش عمیق ترین مرحله هست. من وقتی که وارد یک ارتباط شدم سریع اون ارتباط رو جدیش نمی کنم. بحثی که ما با مخاطبین داریم اینه که تو اون مرحله خیلی عمیق بتونن خودشون رو با مهارت کنن، که خب بحثایی هست که توی سلسله نشستایی ما در موردش صحبت میکنم که تو مرحله شناخته من باید چی کار بکنم، هم در مورد خودم هم در مورد طرف مقابلم.
خیلی ممنون خانم دکتر از توضیحاتتون. الان یه سوال بر خود من به وجود اومد و اون اینه که بله، یه سری جاها هست که خود آدم مقصره، ولی واقعا عوامل بیرونی مؤثر نیستن؟ مثلا خانواده تأثیر نداره، شرایط محیطی تأثیر نداره، شرایط زمانی تأثیر نداره، اونا رو باید چی کار بکنیم ما؟
بله حتما که تأثیر بسیار مستقیمی داره محیط. این که اصلا چیزی که ما هستیم از در واقع دو تا مورد هست، یکی ژنتیک من و یکی هم مراوده من با محیط. ژنتیک من اون چیزی که من الان ظاهری که دارم، رنگ چشمی که دارم، قدی که دارم یا هر چیز دیگه ای، این هستش که از یه ژنتیکی که اگر مادر بزرگ من خیلی خوب غذا خورده باشه، نمیدونم اجداد من خوب تغذیه کرده باشن، به هر صورت من ژنتیک خوبی دارم. مثلا دندونای خوبی دارم ولی افتخار میکنم در حالی که این دندون من کاری براش نکردم، در واقع از یک ژنتیک اومده. و بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که محیط همینطور که بر ژنتیک ما تاثیر داره، مراوده های محیطی هم روی من تاثیر داره. یه نظریه داریم های سالهی توی علم روانشناسی، در واقع نظریه آدلر. آدلر روی عناصری و عواملی تاکید میکنه که هویت رو باز اینجا میشه از روش ارزیابی کرد. خب خود من تو اتاق درمان به خصوص تو مشاوره پیش از ازدواج یا زوج درمانی در واقع این مسائل رو در نظر میگیرم. اولین موضوعی که شاید براتون جالب باشه ترتیب تولده. این که اصلا من خودم فرزند چندم خانواده بودم. حتی پدر مادرم فرزند چندم خانواده بودن که سبک تربیتشون به چه شکلی بوده. اما خب حالا ما نمیخوایم در مورد پدر مادرمون صحبت کنیم، در مورد اینکه من خودم فرزند چندم هستم، اینکه فرزند اول هستم، یک سری ویژگی هایی رو من دارم و اینکه فرزند آخری هستم در واقع ویژگی های دیگه ای دارم. در واقع توی ارتباط بعضی وقت من باید به این توجه کنم که با توجه به این در مراوده‌ای که با فرد دیگه ای دارم و اون هم خودش فرزند چندم هست، باز تو رابطه خیلی تاثیر داره. خب تو مشاور پیش از ازدواج رو در نظر میگیریم، فرزندی که اوله با فرزندی که آخره یک سری تفاوت‌هایی توی سبک تربیت به صورت ناخودآگاه پدر مادر با این داشتن. و اینکه ترتیب تولد، مثلا من فرزند اول بودم، همیشه به من میگفتن که از خواهر خودت مراقبت کن، تو بزرگتر هستی، یا یک سری رفتارهایی که والدین با من داشتن، تو دیگه بزرگ شدی، یا این مسائل. بعد من توی ارتباط هم میخوام همین مسائل رو به صورت ناخودآگاه به خودم در واقع ببرم توی ارتباطهای بعدی. این که منظومه خواهر و برادری رادلر در واقع در موردش صحبت میکنه، اصلا که فاصله سنی من چقدر هست، شاید براتون جالب باشه که حتی فاصله ای که من با فرزند در واقع قبلی خودم یا بعدی خودم هم دارم، در ارتباط هایی که من با محیط میگیرم باز تاثیرگذار هست که به چه شکلی هست. و بعد اینکه توی مراوده های محیطی اصلا پدر و مادر من چه سبک تربیتی داشتن، اصلا سبک تربیتی من به صورت سختگیرانه بوده، تربیت من به صورت آسانگیر بوده، رها بودم، یا سبک تربیت من پدر و مادری داشتم که مقتدر بودن، کدوم سبک تربیت رو داشتم. ببینید اینها همه مسائلی هست که من با خودم توی رابطه های بعدی میبرم وقتی که وارد رابطه هایی توی اجتماع میشم، با خودم این را همراهی میکنم. در واقع موضوع دیگه‌ای که مطرح هست توی ارتباطه که فرمودین شما، براتون سوال پیش اومده که آیا این مراوده‌های محیطی چقدر روی من تأثیر گذاشته، این هستش که سبک دلبستگی من چه بوده. مثلا من چقدر پدر مادری داشتم که روی دلبستگی من کار کردن، چقدر در دسترس من بودن یا در دسترس من نبودن. من ترجیح میدم که بحث در واقع دلبستگی و وابستگی رو بذارم توی جلسه ای جداگونه مفصل در موردش صحبت بکنم، چون توی ارتباط خیلی تأثیر گذاره که دلبستگی من ایمن هست یا دلبستگی من نایمه. خیلی از وقتها مشکلاتی که توی ارتباط پیش میاد از دلبستگی های نایمن هست. مثلا من خودم دلبستگی نایمنی دارم، بعد رفتاری که با طرف مقابلم میکنم چون دلبستگی من نایمن هست ارتباطو به هم میزنه، یا طرف مقابل من دلبستگی نایمنی داره. مثلا یکی از یه اشارهی بکنم شاید حالا مخاطبین براشون جالب باشه، مثلا مثل چی؟ استراب جدایی. هر لحظه میخوام از طرف مقابلم خبر داشته باشم، رفتی، خوردی، چی شد، کجا بودی، نشستی، چرا زنگ نزدی، چرا جواب تلفن منو ندادی، چرا درد. و اینها باز برمیگرده به اون سبک مراوده‌ای که من با والدینم داشتم. یکی از مسائل دیگه‌ای که خیلی مهم هست توی مراوده ما با محیط اینه که اصلا من در واقع توی مدرسه‌ای که درس خوندم آیا در واقع هویت موفق یا هویت شکست داشتم. هم مراوده‌ای که ما توی مدرسه توی کودکیمون داریم باز روی هویت و شناخت ما از خودمون خیلی تأثیر داره. اساتیدی که باهاشون سر و کار داریم، چه افرادی سر راه ما قرار میگیرن، و اینکه اینها توی مراوده هر کدوم تاثیرگذار هستن. من یه سوالی اینجا مطرح میکنم و دوست دارم که مخاطبین این رو برای در واقع تا جلسه بعد این سوال رو با خودشون یکم فکر کنن در موردش و تعامل کنن. ببینید من در اثر تعامل دیگران در واقع خودم رو میشناسم، یعنی اگر کسی خواست خودش رو به تنهایی بشناسه نمیتونه، توی مراوده با محیط میتونه خودشناسی خودش رو کامل کنه. پس بنابراین بیایم این کار رو بکنیم، در واقع یک مربعی رو در نظر بگیریم، به 4 قسمت تقسیمش کنیم. لطفا این رو یادداشت کنین و در واقع در موردش فکر کنن. قسمت بالا دوستان بنویسید اون چه که من درباره خودم میدونم. توی قسمت دوم در واقع بنویسیم که اون چه که من در مورد خودم نمیدونم. توی قسمت سوم اون چه که دیگران در مورد من میدونن و قسمت چهارم اون چه که دیگران در مورد من نمیدونن. حالا بشیم در موردش فکر کنیم. ببینیم که توی هر قسمت به چه شکلی میشه. اگر یکم عمیق‌تر بخوام بگم و دوستان علاقه‌مند باشن که این سرچگری رو در مورد خودشون در واقع پیش ببرن، اینه که از هر کسی، نه فقط دوستاشونا، که بگه نه تو خیلی خوبی و همه جنبهات مثبته، نه، حتی از اونایی که احساس میکنم از ما بدشون میاد و حس خوبی هم نداره، بپرسیم بگیم که یکی از عیب‌های منو بگو. فقط بشنویم. بعضی وقتها ممکنه که حتی بازخوردی که طرف مقابل به من میده به نظر خودم خیلی بی‌انصافانه و خیلی ناعادلانه باشه. اوکیه، بذارید که افراد فقط نظرشون رو بگن. دوستان سعی کنید از 3 نفر بپرسید، حداقل حتی با اونایی که مثلا یه موردی هم هست بپرسید یه ویژگی من رو بگو، و ترجیحاً اگه بپرسید یه ویژگی منفی من رو بگو خیلی بهتره، چون زمانی که ما سوال میپرسیم که ویژگی من رو بگو، میگن ویژگی‌های مثبت رو میگن، ولی خیلی به ما کمکی در خودشناسی نخواهد کرد. اگر که موافق باشید با توجه به این پاسخی که دوستان در واقع در مورد این 4 تا سوال فکر میکنن و یکم بیشتر در موردش جلسه بعد ما صحبت میکنیم، من نظرم این هستش که خودشناسی رو ما باز ادامه بدیم و عمیق‌تر در موردش صحبت کنیم. اگر موافق باشید حتی از مخاطبین عزیزمون بخوام که کامنت هایی هم به ما بدن که ببینیم که رو کدوم از این بحثایی که داشتیم بیشتر دوست دارن ما صحبت کنیم و عمیق‌تر در موردش بحث بشه و کدوم قسمت بهشون کمک بیشتری میکنه و آیا علاقه دارن که این مبحث خودشناسی رو در واقع پیش ببریم و بعد این خودشناسی رو در ارتباط با دیگران بست بدیم.
من که خودم لذت بردم و واقعا استفاده کردم از صحبتاتون و این خودشناسی، همونطور که گفتید، حالا که خودم دارم بهش فکر میکنم متوجه میشم که چقدر خیلی چیزا رو من نمیدونم و خیلی خوب میشه به نظرم این خودشناسیه باز ادامه پیدا بکنه. به قول شما هرچی این خودشناسیه قوی تر باشه من کمتر اشتباه میکنم، من وقتم کمتر هدر میره. ممنون میشم اگه که ما این قسمت دوم خودشناسی رو ادامه بدیم و مباحث رو تو خودشناسی قسمت دوم کامل و جامع تر دربارشون صحبت بکنیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هست.
خیلی ممنون خانم دکتر از حضورتون و امیدوارم که دوستان هم لذت برده باشن. یا حق.